بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا در این قسمت یه مقداری به دید کلی قرآن درباره زن اشاره میکنه. اجمالا یک خاطره ای رو عرض بکنم. چندین سال پیش توفیق خداوند نصیب کرد یه سفری ترکیه رفتیم، وارد یه خانه ای شده بودیم که یه مسلمانی بود که خانمشون انگلیسی بودش، دختران 17-18 سال هم داشتن و حجاب هم داشتن. برای ما یه مقداری تعجب بود، چون تو ترکیه خیلی اون موقع که ما رفتیم این بی‌حجابی زیاد تو خیابون بود. ما از این خانم پرسیدیم که فکر کردیم خب چون یه شوهر مثلا حالا مهندس ترکی چیزی بود، انگیزه مثلا قیافه‌شون خوشش آمده بود، تو شما چطور شد مسلمون شدید؟ چه انگیزه ای داشتین مسلمان شدید؟ از اسلام چه چیزی شما رو جذب کرد؟ گفت حقوق زن. ما سه نفر بودیم به هم نگاه کردیم، خندمون گرفت. تو ایران از به خاطر حقوق زنی ایده ای از اسلام فرار میکنن، این خانوم از انگلستان به خاطر حقوق زن. بعد خب معلوم شد چون اهل مطالعه است، وقتی که تاریخ خودشونو بدونن و قرآن رو شناخته باشن. شانس آورده بود که رفتار ما رو و سنت ما رو نمیدونست، با قرآن فقط آشنا بود. میگفت من انگیزم فقط حقوق زن بود، خوندم دیدم این نمیتونه بشری باشه. ما تو مهد تمدن و پیشرفت و دانش این دیدگاه رو داشتیم، این حرفات توی اون جزیره و توی اون مردم عقب افتاده دنیا نمیتونه حرف اونها باشه. فهمیدم این سخن خداست. در واقع دید قرآن خب از زوایای مختلف میشه وارد شد. یکی این که اصلا قرآن در واقع وقتی درست دقت کنیم، این ادیان بزرگی که هستن، مسیحیت و یهودیت و اسلام، نقش زن رو در اونجا بسیار پررنگ میبینیم. در قرآن البته شما در مورد حضرت عیسی مسیح که تمام کردیت در واقع به ایشون داده میشه، قرآن از مادر بزرگش شروع کرده، داستان اون اول میگه امرأت عمران، زن عمران حامل است، شوهرش از دنیا رفته، یه دعا میکنه: رب اینی نظر تو لکه مافی بطنی محررن، خدا اون چیزی که در رحمم هست میخوام اینو نظر تو بکنم، آزاد از هر مالکیت. یعنی قاعدتا میخواسته وقف معبد بشه دیگه، اون موقع رسم بوده از بچگی دیگه، مادر پدر حقی ندارن، این اصلا مال اون کلیساست. بعد التماس میکنه: فتقبل منی، خدای بپذیر، رو کن به من، قبول کن اینو، بپذیر از من این هدیه رو. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، تو که میشنوی، تو که میدونی. اصلا نشون میده با تمام وجود یه مادر براش عزیزترین چیزیش اونیست که فعلا در انتظار تولدش هست دیگه، اینو میخواد نظر خدا بکنه. خب خدام که وعده داده اجابت میکنه دعاهایی که مشب اول یادتونه خدایی باشه، میگه فتقبلها، معلومه که پذیرفت خدا. فتقبلها قبل ربها به قبول حسنن، چقدرم خوب قبول کرد، چقدرم زیبا قبول کرد خدا. و انبتها نباتا حسنن، مثل یه گیاه زیبا رویاند مریمو. و انبتها نباتا حسنن، و داستان مفصل خلاصه میگه که وقتی به دنیا اومد داستان چی شد و این مادر مریم تعجب میکنه: خدای ای بابا، این که دختر شد که تصورش، حالا خواب دیده بوده من نمیدونم، که خدا میگه کجا پسر مثل دختره. و این نیستم میتوها مریم، مریم یعنی آزاده، یعنی هم معنی جنگجو داره، هم آزاده، هم چری که در راه حق، نام این رو مریم گذاشتم. خلاص داستان رو نشون میده که این مریم حالا به دنیا آمده. مریم آنچنان حالاتی در اول در رقابت میشه که اینو نیگر داره، حالا بین کشیش هایی که تو اونجا بودن قرعه کشی میکنن به نام زکریا، شوهر خالش میفته. با داستان حالا این که زکریا شیفته حالات مریم میشه، میگه کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر وقت زکریا وارد محراب میشد نزد مریم رزق میافت و تعجب میکرد، میگفت انا لک هذا مریم، اینا از کجاست؟ حالا ترجمه و تفسیر گفتن که مثلا غذای بیفت میبه مثلا سیب و گلابی، بابا تو محراب که جای این چیزا نیست، چلو خورش که تو محراب نمیخورن، و زکریا و اینا که دنبال غذا نبودن که شگفت زده بشن. یعنی حالات، چون رزق ما فقط خوردنی گرفتیم، ما نمیگیم اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدای به من رزق علم کن، شهادت در رزق، یعنی هر چی که انسان نیاز داره. یعنی حالاتی از مریم میدید که زکریا منقلب میشه، زکریا به گریه میفته، از خدا میخواد خدایا منم یه همچین فرزندی میخوام. یعنی حالا بعضی میگن چرا زنان پیامبر نشدن؟ پیامبران در واقع حسرت حالات اونها رو میخوردن گهگاه. پس اگه مادر مریم نبود، این دعا رو نکرده بود، مریم به دنیا میامد، خدا میگه دعای او بود که این رو به وجود آورد در واقع، و مریم هستش که با چنان شایستگی که پیدا میکنه میگه خداوند از روح خودش در او دمید. حالا داستان اون مفصله که چه زمینه‌ای میشه. پس اگه مسیحیت امروز هست، این تمدن و این جمعیت، همه اینا مدیون مادر بزرگ عیسی. یعنی یه دعای خالصی اتفاق افتاد تا به اونجا کشید دیگه، محصول دو نسل بعدش شده عیسی. ما حضرت موسی رو توجه بهش میکنیم ولی فکر نمیکنیم. تو قرآن میگه که خداوند به مادر موسی وحی کرد. آخه این مادر موسی چی کاره بوده که چرا خدا به او وحی کرده؟ و اوها الى ام موسی، این همه زن بودن، این چه شایستگی هایی داشته که خدا به او وحی کرده؟ اصلا نقش مادر موسی هیچ جا نیست. یکی از دوستای قرآن شناسم در ایدان میگفت مذکر از ذکر، ذکر یعنی مطرح، نسا از نسیانه، همیشه نسیان شده، فراموش شده، نقشش نادیده است در واقع. نظر لغتیابی این رو بیان میکرد، نه نقش او گفته میشه نه نقش خواهرش. خواهرش مادر میگه تو برو ببین کجا میره، رو صندوق رو آب گذاشتن به خواهر موسی. اون یه نقشی داره تعقیب میکنه این جعبه کجا میره، میره پشت درختای باغ کاخ فرعون قایم میشه، وقتی میبینه اون شیرو نمیخوره. خیلی حالا قصه براتون نگم، یه نقش بسیار با جرأت و دلاوری خواهر موسی داشته و بعد میره و بین اونا و نظر میده و مشورت میده و بالاخره کارو به اونجا میکشونه که مادر خودش بیاد تو کاخ بچه شیر بده. نم نمیبینین. و بعدم اینه که میخواستن بکشن، باز یه مادر میاد اینه نجات میده، زن فرعون، اصلا اونم نمیبینید که میگه نکشش، اینو بچه نداریم، خوبه بچه خودمون بگیریم. قصد کشتن اونم بوده. چه نقش قهرمانانه ای زن فرعون داره. و جالبه که نشون میده یه شخص میتونه زن فرعون هم بشه و انقدر قهرمان باشه. همه اینا ندیده گرفته شده، فقط موسی رو میبینیم که همیشه در طول تاریخ مردان مطرح بودن. در اسلام خود ما نقش خدیجه رو نمیبینیم، ثروت او بود که در واقع آبیاری کرد اسلامو. در قرآن کوچکترین سوره قرآن درباره بزرگترینه. ما دو تا سوره داریم، یکی کوثر یکی تکاثر، نیست؟ الهاکم التکاثر. تکاثر این زیاده طلبی ها و رقابت های بشره. یه سوره دو خطی هم داریم کوثر، انا اعتیناک الکوثر. کوثر این چشمه جوشان. البته بعضی میگن کوثر یعنی همون نبوت، یا میگن قرآن یا فلان، ولی کوثر با دنباله سوره معلوم میشه حضرت فاطمه است. میگه برای اینکه اونا میگن که ان شانعک هو الابتر، چون تو پسر نداری دنبالت بریده است، نخیر ما به تو کوثر دادیم. خیلی بیشتر به نظر میاد همون در وجود دختر سیادت. ما هم میگیم باید طرف پدرش سید باشه، خب پیامبر که پسر نداشته. یعنی در واقع ادامه رسالت پیامبر هم از طریق حضرت فاطمه است، در خاندان او هستش که آبیاری میشه. یعنی اون طرف که معاویه و یزید و ابو سفیان ها و نمیدونم بنی امیه و بنی عباس ها بودن، کیا آبیاری کردن؟ یک کتابی تو ایران بود به نام مقاتل و طالبیین، ترجمه هم شده کشته شدگان نسل ابی طالب، شجره نامه امامزاده های ایران عمدتن. البته بعضی از امامزاده ها تقلبیه و سوء استفاده است، ولی خب اکثرش اینا قسمت اعظمش به امام حسن برمیگرده، نواده ها نتیجه، یعنی اینا پارتیزن های اعتقادی تربیت میکردن. ایران هم مساعدترین جای عالم برای فهم این قبیل مسائل، فرهنگ برتری بوده، میفهمیده، تجربه تعلیمی که عربای عقب افتادی که نمیفهمیدن. یعنی این خاندان اینا را فرستادن به نام دعات، دعوت کنندگان این بر و بر، هم کشته میشدن. حکومت ها خیلی روی خوشی با اینا نداشتن، اجا میگرفتن میکشتن. مردم هم چون دینشون از اینا پیدا کرده بودن، مقبرشون زیارتگاه مردم میشده. حالا میگم سوء استفاده هم توی زیاده، ولی اصل و اساسش این شجره نامه نشون میده از کجاش شروع شده اینها. پس در واقع این تفکیک ما به خاطر باز همون دوران مرد سالاری است که این قضاوت ها رو به وجود آورده. تمدن امروز بشریت مرهون وجود مادران بوده، خواهران بوده یا همسران بوده، بخش عمدش در واقع. قرآن از چند زاویه این تصاویر رو مطرح میکنه. تو سوره ممتحنه 4 زن مثال زده، 2 برای مؤمنین، 2 برای کافران، که استقلال شخصیتی زن رو از مرد برسونه. میگه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. خدا برای زنان کافر 2 زن رو مثال میزنه، یکی زن نوح، یه پیغمبر خدا، یکی هم زن لوط. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. اینا تحت به اصطلاح اداره و سرپرستی و تربیت 2 بنده صالح و بزرگ ما بودن، زن 2 پیامبر. میگه ولی اینا راه خلاف و خیانت رو طی کردن، در اون راه نبودن، گفتیم شما مثل بقیه با اون جهنمی ها. در واقع خدا به زن پیامبرش هم استثنا نمیذاره. بالاخره این هم زحمت کشیده، 950 سال کار کرده. ما به چه چیزایی وصلیم و فکر میکنیم که یه اتصالاتی برقرار بکنیم نجات پیدا میکنیم؟ حضرت نوح با 950 سال زحمت نمیتونه زن خودشو و پسر خودشو. حتی یه جا که حضرت نوح میگه خدایا تو که به من وعده داده بودی اهلمو نجات میدی، یا غرق شدین، مگه تو انت ارحم الراحمین، بهتری ارحم الراحمین، وعده تو وعده حق، این که غرق شد. خدا میگه جاهل نباش، لا تکن من الجاهلین، من گفتم اهلتو نجات میده. حالا چرا تعصب برای بچه خودت بخواهی؟ میگه اهل تو نبود، انهو عمل غیر صالح، عمل غیر صالحیه اون. این هم هم اصرار کردی، التماس کردی، سوار نشد. خب نشد دیگه، اونم توبه میکنه، خدای غلط کردم، اشتباه کردم، خارج از بسیار سیستم یه درخواستی کردم. پیامبر ما میگه فرمود فاطمه جان کار بکن، کار کن که فردا من هیچ کاری برای تو نمیتونم بکنم. اینا جدیه تو اسلام. اینا برای چی قرآن اینا داره میگه؟ میگه 2 زن پیغمبر خدا وقتی تو اون خط نبودن، نبودن مثل بقیه مردم، جهنمی شدن اونا که پشت کردن به نوح و لوط. یعنی حواستون جمع باشه، اگه زن پیغمبر خدا هم باشین هیچی اضافه نمیشه به سرنوشتتون، خودتونین. حالا 2 هم برعکس میگه، یکی که زن بدترین مرد دنیا بوده، یکی نه پدری نه برادری نه پسری، هیچ مردی تو زندگیش نقش نداشته. یعنی پس میشه اونی که بدترین مرد دنیا، بدترین شخص تو قرآن کیه؟ سمبل استکبار و تفرعون و تکبر. دعاهای اون خیلی تو قرآن جالبه. رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدای من میخوام خودت برای من یه خونه ای بسازی تو بهش، من اصلا از این کاخ و دربار و مهمونی ها از اینا بیزارم. نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم الظالمین. نشون میده یه کسی تو اون تشریفات، مهمونی ها، شب نشینی ها، این همه زیورها اسیر نشده، دلش پیش خداست. من میخوام خدای پیش تو بیام، اونجا برای من یه خونه بساز. موسا رو هم که از آب میگیره، این زن هنوز احساسات مادری رو داره، اینی که نجات میده. ما قضاوتمون چجوریه؟ بعد از انقلاب یه دی خدا رحمت کنه مرحوم چمران و معاون نخست امور انقلاب بود، میگفت که اگه اینا که ساواکیان زن و بچهشون چه گناهی کردن؟ قرآن که راجع به زن فرعون اینو میگه، یه دفتری اونجا تشکیل داد که اینا بیان حقوق بگیرن. زنه چه گناهی داره؟ بچه هاشون چه گناهی دارن که مدرسه نرن؟ شوهرشون اینطوری بوده، یه دفتر مفصلی از بودجه تهیه شد، اینا همه مالا اونایی که خیلی تند آتشین بودن فحش میدادن، اینا به ساواکی ها دارن حقوق میدن، ساواکی ها پر رو شدن، تظاهرات میکنن. اون از یه زاویه دیگه میدید و اونام که میامدن چه احترامی هم میذاشت، همه تعجب میکردن که این خانواده یه زن ساواکیه، اخ فرزندان خانواده اون فهمیده بود قضایی ها رو، یه عارف واقعا خدایی کم نظیر بود، خدا واقعا رحمتش بکنه، چه دیدی داشت در واقع. و اونا بعضی از اونایی هم که تو خلاف و خطا میامد تا دم در در واقع دنبالش میرفت، دو تا دستشون هم میگرفت در اون حالت، همه اینا رو منقلب کرده بود، تحت تأثیر محبت خودش قرار داده بود. ما داشتیم همچین به اصطلاح بزرگانی هم. در حال یکی این زن رو نشون میده که دعاهاش خیلی جالبه تو قرآن، که اصلا نباید چیز که به حساب زن و شوهر گذاشت. زن پیغمبر خدا بدترین زن میتونه باشه، زن بدترین مرد دنیا میتونه بهترین زن باشه. قهرمان تو قرآن، یکی قهرمان های تاریخ زن فرعونه. زن دیگه ای هم که اصلا مردی نیست تو زندگیش، به دنیا که آمده پدرش نداشته، نه شوهر داشته، نه برادر داشته، پس نشون میده زن مستقل اصلا از مرده. و چه تجلیلی میگه مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، چطور خودش و عفتش رو نگه داشت، و نفخنا فیه من روحنا، ما از روح خودمون در او دمیدیم، و صدقت به کلمات رب، با تصدیق کننده چه ارزش هایی بود، به کجاها رسید، به کتب خدا، و کانت من القانتین. صفت های خیلی بالاست یه زن به این مراحل رسیده. البته تو اون دوران بود که زن که نمیتونست پیغمبر بشه، کسی گوش نمیکرد، امنیت نداشت، یعنی اون وظایف سنگین به عهدش گذاشته نشده. یعنی اصلا دید کلی قرآن این وابستگی نیست که زن در وابستگی به مرد خوشبخت میشه یا بدبخت میشه، هر دوش مال خودشه، خودش باید خودش رو بسازه. در همین سوره ممتحنه مسئله رأی زن رو مطرح میکنه، هجرت زنان. میگه ای کسانی که ایمان آوردید، اگه زنان مؤمن هجرت کردن، مسلمان ها فرار کردن آمدن تو مدینه، بقیه زن ها تو مکه، یعنی تو اون دوران زن آزادی داره 100 کیلومتر 200 کیلومتر تو صحرا بیاد فرار کنه به خاطر اندیشش، ایدئولوژیش، بره بپیونده به یه گروه دیگه. کجای همچین چیزای معمول بوده؟ زن از خونش نمیتونسته بره بیرون، حالا میگن زن حق نداره بدون شوهر بره بیرون، حج هم حق نداره بدون زن بره بیرون. الان خیلی ها مثال تو اونجا میخواستن حج برن، نه حق ندارین. اون موقع میگه اصلا زندگیشو میتونه عوض بکنه، میگه اگر آمد امتحان کنین، مثلا جاسوس نباشن واقعا بر این آمده. بعد میگه هرگز برشون نگردونین اونا رو به کفار، اینا بر هم حلال دیگه نیستن. آتوه ما انفقو، هر چی خرج کرده خرجشو جامعه اسلامی باید بپردازه. حالا خیلی مفصله که چطور زنا حق داشتن که راه خودشون انتخاب بکنن، اونم تو اون جامعه، و پیامبر بهشون بیعت باید بکنه. من عرض کردم در انگلستان در واقع از 1912 شروع میشه، 1923 در واقع دختران بالاتر از 21 سال حق رأی، 1912 زنان بالاتر از 30 سال به عنوان شرکتشون تو جنگ و کار پرستاری بهشون مثلا یک امتیازی میدن. 1923 نزدیک اوایل قرن 20 که تازه اول تو انگلستان در واقع پارلمان انگلستان این رو تصویب میکنه. ولی سوره ممتحنه میگه که ای پیامبر، موقعی که زنان مؤمنه آمدن یبایعنک، با تو خواستن بیعت بکنن، تبایعهن، شرایطی هستش، یعنی زن یه نقشی داره، اونم میاد بیعت میکنه مثل بقیه. البته اون موقع که رأی نبوده، کارت الکترال که نبوده، صندوق که نبوده بگیم رأیشو بندازه، جامعه سواد نداشتن، متناسب شکل جامعه اون دوران زنان حق رأی داشتن، اونام رأی میدادن با پیامبر تو رو قبول داریم یا نداریم، تعهداتی در واقع میسپردن. قسمت دیگه مسئله اون گناه نخستین رو عرض کردم، مقدمه شد در اون مطلب که در طول تاریخ همیشه گناه اون اولیه رو به گردن زن انداختن، اون شوهرش رو فریب داد و داستانش که خب مفصله. قرآن یکی تو سوره بقره است، آیات 36 تا 37 هفت بار ضمیر تثنیه به کار برده. سوره اعراف آیات 19 تا 23 33 بار گفته هر دو. میگه خدا به اونها گفت که هر دو بخورید، هر دو اون چی که دلتون خواست، هر دو نزدیک نشید به درخت، هر دو از ظالمین میشید. شیطان هر دو رو وسوسه کرد برای اینکه بدیای هر دو ظاهر بشه و هر دو نه میگه که پروردگار شما دوتا رو نه کرده، پروردگار شما دوتا که هر دوتون ملک نشید، هر دو جاوید نشید. برای هر دو قسم خورد که من برای هر دوی شما ناصحم، هر دو رو مغرور کرد، هر دو از شجره خوردند، بدیای هر دو آشکار شد، هر دو شروع کردن از برگ درخت بهشت رو خودشون رو بگیرن. پروردگار هر دو رو صدا کرد که من هر دوی شما رو نهی نکردم. یه بار میتونست فاکتور بگیره بگه هر دو دیگه. چرا قرآن در این سوره 33 بار گفته هر دو؟ در چند تا آیه؟ در 5 تا آیه 33 بار گفته هر دو. کسانی که با کار تحقیقی قرآن آشنا میدونن این خیلی دلیل داره. میخواد هیچ جا بشر منحرف نشه که آقا تقصیر اینه یا تقصیر اونه. میگه در تمامی لحظات هر دو بودن اینا با هم، که البته از نظر ظاهری که نمیشه، بعد میخواد بگه یه موجوده انسان مطرحه. در واقع ذهنتون دنبال دوتا نره. حالا خیلی مفصل اینو مقالشم بنده یه جا نوشتم، اگر بخواهن مفصل در واقع میخونید. زن این چنینه که هگل میگه که زن قابلیت تعلیم تربیت را دارد، اما ذهن وی مستعد علوم عالیه، فلسفه یا برخی هنرها نمیباشد. اینم جناب هگله. تفاوت زن و مرد مثل تفاوت حیوان و گیاه است. کنترل حکومت نباید به دست زنان باشد، چون دولت در خطر خواهد افتاد، زیرا مردان از اصول عام و زنان از تمایلات پیروی میکنند. یا نیچم میگه مرد برای جنگ تربیت میشه، زن برای تولید جنگجو. زن ظرفیت دوستی ندارد. در واقع قرآن میگه هر دو از یک گوهرند، هر دو در آفرینش در واقع یکسانند. میگه اگه میخوان خدا رو بشناسین، از آیاتش اینه که زن و مرد رو از یک جنس آفریده و اینا رو عشق و دوستی بینشون قرار داده. یه نکته در این کتاب المنجد دیدم خیلی پرمعنا بود. المنجد این کتاب لغت زبان عربه. بود دنبال ریشه رحم میگشتم، اول الارحام. یه حدیث از پیامبر نقل کرده بود، حالا به صورت زبان تمثیلیه. میگه که خداوند وقتی رحم رو خلق کرد، رحم زن رو، به رحم گفت که سمیت اسمک من اسمی، اسم تو رو از اسم خودم گذاشتم. انا رحمان و انت رحم، من رحمانم تو هم رحمی. خیلی جالب و تمثیلیه. یعنی خدا در واقع از خودش مثل این که رحم رو درست کرده. فمن وصلک وصلک وصلنی، هر کی با تو سله داشته باشه، سله رحم اتصال با من وصل شده. فمن قطعک قطعنی، هر کی با تو قطع رابطه کنه با من. خیلی پرمعناست این. اصلا رحم اسمش هم جالبه که پایگاه رحمته، پایگاه دلسوزیه. اگر انسان در واقع رابطه رحمی رو نداشته باشه، اون استعداد مهر و محبت و اخلاقیاتش رو نمیتونه پیدا بکنه. یعنی جایگاه عاطفه و احساسات و لطف و اینکه انقدر به صله رحم دو قرآن اهمیت میده، در واقع ریشه دینیش از اونجاست. اما مسئله دیگه، مسئله اختیار و آزادی و اراده است. فیلسوفای یونان رو عرض کردم خدمتون، مطلقاً در طول تاریخ اصلا قبول نداشتن که مرد و زن از نظر اندیشه و ارتباط با معنویات یکی هستن. ولی خداوند وقتی میخواد بگه من این امانت رو به انسان دادم، اون آیه معروف انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، داستان اون اختیار به آدم دیگه. بعد میگه سه گروه بعد پیش میان، یکی منافقین، یکی مؤمنین، یکی مشرکین. نمیگه مردان. لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات. از همون اول اختیار رو انسانه، ولی در دو چهره زن و مرد. زن و مرد منافق پیدا میشن، زن و مرد مؤمن و زن و مرد کافر. پس اختیار اصلا از اول این اینا چیزای زیربنایی قرآنه، این اراده و اختیار ناظر به هر دو بوده. از کدم ارسطو در اون کتاب سیاست، ارسطو که افتخار تمدن غربه، میگه زن یک سره از ماده است و از روح خردمند خدایی که در مرد است بی بهره است. یعنی این اختیار رو قبول ندارن زن داره. به دلیل این نابرابری طبیعی حاکمیت مرد بر زن برقرار است. تورات هم که میگه اول مرد آفریده شد و در همون آغاز آزمایش شکست خورد، نشون داد که اراده نداره. قرآن 10 زمینه برای رشد و کمال انسان مشخص کرده که انسان ها تو این 10 زمینه هستن. بعضی ها میگن که چرا قرآن با مردا داره صحبت میکنه، همه جا ضمیر مذکر هستش، این نشون میده که مخاطبش مردا هسته. این ربطی به قرآن نداره. قرآن در زبان عربی نازل شده، زبان عربی این چنینه. مثل که ما لاتین هم میخونیم تعجب نباید بکنیم چرا هیومن هستش، مثلا منکایند، مثلا من، مثلا بشریت. خب این تو زبان ایناست، قصدی هم امروز ندارن که هیومن میگن. در زبان عربی اگر 100 تا جمعیت بیان 99 تا توشون خانم باشه، یه پسر بچه 10 سالن باشن، ضمیر مذکر رو به این جمع به کار میبرن. خب الان ما بله اون میاد، ولی خب این محصول چند هزار سال زندگیشونه دیگه. توی جمع 100 نفری پسر 10 ساله ضمیر اون جمع رو عوض میکنه. این جمع رو که خطاب میکنن بهشون میگن قوم، قوم یعنی گروه مردان. در واقع قرآن نیومده اون زبان رو عوض بکنه، بنابراین به زبان متعارف آمده گفته. ولی بعضی جا برای اینکه این اشتباه نشه توضیح داده، ولی نه همه جا باید میگفت خانوم ها آقایان، خانوم ها آقایان، حجم قرآن بیشتر میشد دیگه. میگه ان المسلمین و المسلمات، پس در تسلیم به خدا زن و مرد نداره. و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و صابرین و صابرات، در همه ابعاد رشد انسان دیگه، ایمان، تسلیم، قنوت، صداقت، صبر، و الخاشعین و الخاشعات، بعد خشوع انسان، متصدقین و المتصدقات، اونایی که انفاق میکنن در حالی که زن درآمدی نداشته ولی میگه هر دو هستن اینا، و صائمین و صائمات روزه، و الحافظین لفروجهم و الحافظات، چه حفظ اندام و عفت، و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، چه ذکر خدا. 10 زمینه داره میگه اعد الله لهم مغفرتن و اجرن عظیما. در این 10 هم عدد تمامه. در تمامی مراحل معنوی به سمت خدا دوش به دوش اینا میگه با همن. حالا همه جا که این نمیخواد هر جا بگه مؤمنین بگه مؤمنات، چندین جا میگه که اینا یکی هن، بعد دیگه فاکتور میگیره مطابق اون عرف زمانه. باز در سوره 66 خطاب پیامبرم این هست، اونجا هم در 7 موضوع مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، صائحات، سیبات، مرتب این دوگانگی رو. سوره 9 آیه 112 باز مؤنث و مذکر رو پشت سر هم در زمینهای مختلف رشد و کمال میاره. 2 موضوع دیشب عرض کردم که زنات تو اون جهت لااقل ادعا نداره، ولی قرآن اونجا هم پاشونو میکشه که هم مسئولید هم در واقع مساوید و مقصر هستید. یکی جنگ، همیشه نقش‌آفرینی در جنگ و صلح با مردان بوده دیگه، همیشه ناپلئون‌ها و این قهرمان ها مرد بودن. ولی قرآن در اون سوره معروف انا فتحنا لک فتحا مبینا، این فتح المبین دیگه، میگه این فتح حاصل شد برای چی؟ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار و الاخر، یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. داره تقسیم بندی میکنه غنایم معنوی جنگ رو. زنان و مردان مؤمن این پیروزی رو آفریدند، زنان و مردان منافق و مشرک این در واقع شکست رو در اون جبهه در واقع. یعنی اگه تو جنگم هست هر اتفاقی میفته هر دو هستن با هم. ما ظاهر رو میبینیم، فکر میکنیم اون کسی که شمشیر میکشه خط مقدمه، ولی نمیدونیم اینا رو کی تربیت کرده. تا اون مادران نباشن، همسران نباشن، پشت جبهه رو کی؟ اصلا ارزش‌ها به پشت و روی جبهه که نیستش، یه مجموعه است که محصولش این شده، حالا شکست یا پیروزی. یا نقش زن در ایفای مسئولیت و مراقبت ها از رفتارهای اجتماعی دولت مردان. حالا در این دور زمان احزاب و اینا تشکیل شده، مراقب حکومت هستن، انتقاد میکنن، مینویسن، میگن. توی فرهنگ اسلام در فریضه امر به معروف و نهی از منکر این معروف شده. البته اینم از انحرافات جامعه اسلامی ماست که دولتیش کردیم. فکر میکنیم امر به معروف و نهی از منکر یک کاری است که دولت باید بکنه. تا به کسی میگن امر معروف، میگه آها گشت امر معروف رو میگی. همینا که کنار خیابونا دختر پسرا رو میگیرن. در حالی که امر معروف اصلا چیزی دیگه است تو اسلام. امام حسین میگن قیام من چیه؟ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و به سیرت جدی برمی. قیام امام حسین قیام امر معروف نه از منکره. یعنی چی؟ امام حسین تا حالا شنیدین گفته بشه چون مردم حجاب و دیگه راحت نمی کردن، نماز نمی خوندن، اگه یه تار مو معلوم باشه نمیدونم تعیزن. یک کلمه از امام حسین اینا رو شنیدین؟ اصلا اعتراضی به مردم نداره که چرا دین انجام میده. همه حرف حکومته. حضرت علی میگن لا تترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، نتیجه چی میشه؟ ثم یوبلا علیکم شراركم، اشرار رو مخبر شما حکومت میکنن. ثم تدعون، میشینید دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، هیچ وقت اجابت نمیشه. شما وظیفه داشتین که به پایین حکومت رو نذارید منحرف بشه و امر به معروف نکردید، حالا میخواییم با دعا درستش بکنید. خیالتون جمع باشه دعا هیچ کار نمیکنه. این تو رحج و براغه است. میگه امر به معروف این از خصوصیات انبیاء خداست. میگه ما اعمال البر کلها، تمام کارهای خوب دنیا رو با هم جمع بکنید، حتی جهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی از منکر. در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و همه کارهای خوب مقایسه کنی با امر معروف، میگه مثل آب دهان در برابر اقیانوس. به ها تقام الفرائض، با امر به معروفه که فریضه ها برپا میشه و تأمن المذاهب، امنیت مذاهب یعنی راه ها امن میشه، تحل المکاسب، اقتصاد درست میشه، جنگ چی میشه. اصلا میگه جامعه رو امر به معروف نهی از منکره. آدم نمیفهم یعنی چی. میخواد بگه اگه تو جامعه امر به معروف نباشه، بله حکومت‌های معاویه و ابو سفیان هم به وجود میان، همه چی هم سر جای خودشه، ولی به چه درد میخوره اون حکومت ها. امر به معروف هم آزادی میخواد، تا آزادی نباشه حرف نمیشه زد، موکول با امر به معروف. حالا امر به معروف تکلیف کیه؟ تو اسلام سنتی بگیم زنها که حق نداره از خونه بدون اجازه شوهرشون بیان بیرون. زن که اصلا خودشو نباید به این آب و آتشا بندازه. قرآن میگه المؤمنون والمؤمنات، زنان و مردان مؤمن دوش به دوش هم، بعضهم اولیاء و بعضن. اینا ولایت دارن نسبت به جامعه، نسبت به هم. چیکار میکنن؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مضارع هم هست. یعنی در تمام صحنه های مبارزه با خلاف ها و خطاها دوش به دوش هم هستن. حالا شکلش فرق میکنه هر کدوم به تناسب توانایش. که مقاله داره، میتونه بنویسه، شعر بگه، حرف بزنه تو محیط کارش، ادارش، خانوادهش. اگه جامعه به فساد گرایش پیدا میکنه، این وظیفه مردان نیست تنها، زنا هم باید بیان. معمولا اینا رو کسی قبول نداره که اینجاها مربوط به زنان هست. یعنی میگه زنان که باید برکنار باشن، زنان لطیفن و اونا نباید توی این مشکلات قرار بگیرن. تو همین آیت میگه وعد الله المؤمنین والمؤمنات، این زنان و مردان رو خداوند وعده داده. قبل از اسلام در واقع محور ارزش زن در شهوات و سکس و این حرفا بوده. زن دنیای امروز غربم این همه تبلیغات و کالاها در واقع در همینه. ارزشی والا اگه زن پیدا کرده، از دید بسیاری از این غربی ها بیشتر ارزش از اون زاویه در واقع لذت جویی هاست. ولی قرآن میگه هرگز با زنان مشرک ازدواج نکنید اگرچه عاشقشون هم بشید. یعنی میخواد بگه به زیبایی، به ظاهر، لا تنکه المشرکات حتی یؤمن، نه تا ایمان نیاورده، ولعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن، یک کنیز مؤمن باشه از یک زن آزاد مشرکه برای شما اولویت داره، ولو اعجبکم، اگرچه انگوش به دهن بمونین، شیفته جمالش بشید. میخواد بگه ارزش ها در این مسئله برعکسش هم هست، در واقع زنان رو هم نسبت به مردان میگه، یعنی ارزش ها رو میبره در یک عالم دیگه. از نظر حقوقی من نگاهی کردم حقوق زن، سوره بقره از آیه 221 تا 242 25 حکم حقوق اخلاقی درباره زن آورده، سوره نساء 15 تا حکم، سوره نور 12 تا، سوره احزاب 6 تا، مجادله یکی، طلاق 10 تا. در این حدی که من دیدم این چند تا سوره، 68 تا حق حقوق برای خانم ها مطرح کرده. اینم تو اون دورانی که اصلا زن حق و حقوق و مالکیتی نداشته. من بعضیاشو خدمتتون میخونم، یک سوم یا نصفشو. یکی مسئله طلاقه، 10 تا حق تو سوره طلاق، اصلا یه سوره به نام طلاقه. تو تورات که میگه زن مرد اگه از زنش خوشش نیامد، یه چیزی مینویسه میده دستش، خدا به شما میره، دو طرف هم نیست. حالا من که آورده باشم همراه براتون بخونم، اینن در تورات هست که هر مردی از زنش خوشش نیامد، یه چیزی بنویسه میده دست زنش و خانم تشریف میبرن دیگه. بله شاید تو یادش دیگه هم باشه. میگه طلاق بعد از عده 3 ماه هست، 3 ماه وقت در این 3 ماه حق نداره زنش رو طلاق بده، زمان عصبانی شدن بگذره. این در این مدت مرد حق اخراج زن را ندارد و به زنان هم توصیه شده که خارج نشوند. این نه مرد حق داره بیرون کنه اونو و نه اون حق داره که بره، باید یه سب کنید 3 ماه، بازی که نیست. بعد از انقضای مدت عده باید مطابق عرف مطلوب زمانه زن را نگه داشت، یا به خوبی و خوشی جدا شوید یا به خوبی و خوشی زندگی بکنید. باید شاهد عادل هم باشه، ازدواج شاهد نمیخواد ولی طلاق شاهد میخواد. ازدواج دو نفر هم با هم میتونن برن ازدواج کنن، نیتشون هم خیر باشه، به فارسی هم میگن ازدواجه، ولی طلاق شرط سخت گذاشته، اولا 3 ماه و بعدم حالا بقیه چیزام هستش که این کار انجام نشه. بعد مدت عده زنان یائسه یا اینا رو میگه که تا موقع وضع حمل طلاق انجام نمیشه، 9 ماه هم طول میکشه تا بچه رو به دنیا بیاره. میگه مردان نه تنها حق اخراج زنان را ندارند، بلکه باید در همان مسکن بمانند. اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم، نمیشه که حالا که ما جدا شدیم بره اون تو انباری بخوابه و یه طبقه بره پایین، همون جوری که بوده در همون شرایط باید بمونه. نباید با آنها آزار رساند و بر آنها تنگ گرفت. ولا تزار روحن لتزیقو علیهن، باید مخارج وضع حمل آنها را شوهر بپردازد. فانفقو علیهن حتی یزن او هم. ما که دیگه جداییم، برای چی من برم پول سنگین بیمارستانو بدم؟ میگه باید بدید. اگر بچه را شیر دادن باید اجرت این کار با آنها پرداخت شود. فان ارزعن لکم فاتوهن اجورهن، بعد میگم بچه خودشه، به من چه شیرم داده؟ چون زنم که جاش پول نمیخواد، اونم دوست داره بچه خودشو، میگه نه اگه خواستم باید شیرش هم بدی. حتی با آنان باید مطابق عرف زمانه رایزنی و مشورت کرد. وقتم رو بینکم بالمعروف، حالا اگه زنه نخواست شیر بده، اگر اسرتی در میان بود زن دیگری او را شیر دهد، یعنی حتی نخواست نمیتونی تحمیل کنید، بچه خودت باید شیر بدی بهش. میگه هر کسی تا اونجایی که پول داره باید پول بپردازه، برای اینکه لیون فقط زو ساعت من ساعته، اگه پول نداره میگه از اخلاقت باید انفاق بکنی. و من قدر علیه رزقه و فلیون فق مما آتاه الله. توی سوره طلاق 10 تا شرط به زنها نگفته که به مردا چیکار کن، چون مرد سالاری بوده دیگه، مرد هر کاری دلش میخواسته میکرده، برای به زن نمیگه تو چیکار بکن، به مرد که میگه همینجوری نیست، نمیتونی بری. میگه در مسئله طلاق حقوق طرفین مساویه، لهن مثل الذی علیهن، برای زناست، به نفع زنا همون مقداری که علیه اوناست، یعنی 50-50 در واقع حقوق، بالمعروف مطابق عرف زمانه. برای مرد حلال نیست کوچکترین چیزی که به زن خود داده پس از طلاق پس بگیرد. لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، شیئا یعنی سر سوزنی هم مرد حق نداره اگر کادوی داده، مهری داده، جواهرات داده بگیره. البته میگه اگر مثلا حدود خدا رو برپا نمیداره، وارد فساد و فحشا و اینا شده، میگه که حالا اون اشکال نده که سرمایه یه کار مثلا فحشای این کار نشه. میگه حالا اون مدت 3 ماه گذشت، پس از انقضای مدت عده مرد کوچکترین حق نگهداری زن به قصد آزار و تعدی به حقوق شخصی او را ندارد. مثلا اون موقع زن، خود زن ارث برده میشده، وقتی شوهرش میمرده ارث می برده، یعنی برادر شوهر پدر رو یا به هر کی میخواستن میدادن، کالا بوده در واقع. در هند هم زن ساتی، کسی ساتی میگن دیگه، نیست، وقتی شوهرش میمرد زن با تقوا کسی است که همراه شوهرش سوخته بشه، بسوزونن، نباید بعد از اون بمونه. میگه اون مدت تمام شد، کوچکترین حقی ندارید که بخواید تصمیم بگیرید. ولا تمسکوهن ضرارن لتعتدوا، مبادا اونا رو تحت فشار قرار بدید که ضرری به اونا وارد بشه، به خودتون ظلم کردین. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، اینا آیات خداست، مسخره نکنید اینا رو، به استهزا نگیرید، آیات خدا همین رفتار هاست. نعمت خدا رو به یاد بیارید و این کتابی که به شما داد. شما قبلا خیلی کارا میخواستین بکنید، میکردید در جاهلیت، حالا قانونا اینه، مسخره نگیرید این قانونا رو. موضوع دیگه، میگه خانواده های طرفین حق ندارند زنی را که مدت عده خود را گذرانده و تمایل بازگشت به شوهر سابق خود را دارد تحت فشار و سختگیری برای عدم رجوع قرار دهند. خیلی من بارها خودم شاهد بودم، مادر پدران که نمیذارن، نرو، این فلانیه، این دوتا بالاخره دعوای اختلافی شده، پشیمون شده، میخوام برگرده، خانواده ها نمیذارن. چندین بار آمده توصیه‌های شدید که فضولی نکنید، به شما چه مربوطه، بذارید خودشون هرجوری میخوان مطابق عرف با هم بسازن. پس از انقضای مدت مطابق عرف زنانه زمانه، زنان در آنچه تصمیم میگیرند کاملا آزادند و مردان هیچ مسئولیتی ندارند. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن، گناهی به حساب شما نیست هر کاری اونا دلشون میخوان بکنه. این خیلی نکته است. آقا نمیشه این الان میخواد بره نکنه کار بدی، به چون تو چه مربوطه، هیچ گناهی به پای تو نیست، هر کاری اون میخواد بکنه مطابق عرف خدا میدونه، خدا خبیره. حالا مسئله مهریه در واقع 3 حالت در نظر میگیره. میگه مرد رفته به خواستگاری یه دختر ولی سازش نکردن، میگه یه چیزی باید بدین، بالاخره یه ضربه‌ای بر اون وارد شده دیگه. میگه لا جناح علیکم، 3 حالته. یک حالتش اینه که میگه اون کسی که داره یه چیزی بده دیگه. حالت دوم این که چرا، صحبتی کردن، گفتگویی کردن، ولی قبل از این که با هم همبستر بشن جدا شدن. میگه 50% مهر رو باید بدین. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. این بار اوله که گناهی نیست اگه هنوز حرفی نزدید و کاری نکردید و تماس با هم نداشتید جدا بشید. ولی متعوهن علی الموسع بقدره، پول داری امکانات هست بهره مندش بکن. هیچ ارتباطی هم نشد و حرفی هم نزدن، همین که رفتی خواستگاری باید چیزی بدی. حالا رفتین و صحبت کردین ولی مسئله پیش آمده، قبل از مثلا خونه هم برین طلاق گرفتین. میگه این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، قبل از تماس حالا طلاق میگیرید. وقد فرضتم لهن فریضتن، ولی مهر رو تعیین کرده بودید. فنصف ما فرضتم، نصف اونو باید بدین. همینی که حرف زده شده میگه نصفش رو باید بدین. ولی طلا ما میگیم عند المطالبه، نمیدونم عند القدره و الاستطاعه، خورا میگه اول باید داد اینا رو. الا ان یعفون و یعفو والذی بیده عقده، مگه خود زن ببخشه این رو نخواد، یا اون کسی که مسئول این ازدواجه، پدرش و هر کسی، بگه نه نخواستیم، اونا مثلا کسر سنشون باشه که حالا ازدواج نشده یه پول بگیره، ولی میگه شما باید بدین این رو. میگه البته اونا مگه صرف نظر کنن بهتره، حالا اینکه به چیزی نرسیده بیچاره، حالا 50% مهرای اونم امروز بخواد بپردازه. یه جای دوستی داشتیم به ما گفت که میشه شما رو خواهش کنم بیاین شما عقد بکنیم، گفتم برای من که این چیزا رو بلد نیستم، نه دفتر دارم نه دستش، نه خیلی هم اعتقاد به این نمیدونم انکحت و زوجت و اینا ندارم، معتقدم فارسیشو. گفت نه، رفتیم خلاصه خانومم صادراتی بود، یعنی یه نفر دیده بود تو اتوبوس تو ایران دو اینم ازدواج داره، خواهر مادرم با هم صحبت کردیم، اونو ندیده بود آمده بود از شیراز و خلاصه بعد به گفتم خب با هم صحبت کردیم، گفت صحبت چی؟ ولی میخوام ازدواج بکنیم و حالا همه چی هم آماده شده، مادرم پسرم اومد و خب به خانوم من پرسیدم که خب مهر و این چیزا من اینا رو باید بگم؟ گفت آره، من چون 1357 به دنیا اومدم 1357 سکه طلا میخوام و نمیدونم چی، شروع که اینا هم همچی حاجباج موندن تو امریکا که آخه این حرفا نیست، نمیشه با یه با هم دو تا هوا هم اگه جدا بشن تمام دارایی این نصف میشه و بعدم یه همچین پولایی. در هر حال این چی میگن، بعضی وقتا چیز میشه، تغییر جنسیتی پیدا میکنه تو محیط، این حالت هستش. در حال میگه اگرم جدا شدن که اون در واقع ببخشید اینو نخوندم، میگه که ولا تنسوا الفضل بینکم، مبادا فضیلت رو بین هم فراموش بکنید. تمام این اختلافات زناشویی ها میبینید دو طرف ها گذاشتن رو گاز هر چه بیشتر به نفع خودشون بکشن. خیلی من تا اینجا شاهد بودم، مثلا آدم تعجب میکنه، یه آیه تو قرآن هست که میگه که شما در فضای زندگی هم وارد شده بودین، فراموش کردین چه لذاتی از همه چه دورانی بوده، حالا میخوای به خودت اجازه بدید هرچی بیشتر از او بگیری؟ خدا میگه رقابت در اینجا فضیلت، دست برتر رو تو داشته باش، تو بیشتر گذشت کن، سعی نکن او بیشتر، رقابت رو در این که با خوبی بیشتر. یه دوست قرآنی تو ایران داشتیم جدا شده از خانومش، خونش رو رفت داد به او، حالا تو ایران که اجبار نیست که 50% بده، گفت حالا من مردم که خونم نداشته، خونش هم مادر این پسر مادر پدرش ارث داده بودن، گفت اون که حالا داره جدا میشه خونه نداره، خوش به سعادتش آدم اینجوری فکر بکنه قرآنی، اونم انتظار نداشت، تعجبم کرد. بله میگه این فضیلت ها رو فراموش. آیه دیگه، کسانی که در بستر مرگ هستن باید درباره همسر باقی مانده خودشان وصیتی برای یک سال بهره‌مندی از ماترک خود بنمایند. البته او که حق و حقوق و ارث و اینام هست، میگه حداقل این باید یک سال بهره‌مند باشه از اینجا، حداقل، نمیگه که بیشتر از اون نه. میگه مرد داره میره، اول باید فکر همسرش باشه که بعد از او چی میشه، میتونه حتی داراییش هم در زمان حیاتش به او منتقل کنه، اگر نکرده باشه ارث طبق اون قانون پخش میشه. میگه هرگز زنان بیوه نباید از خانه خود بیرون رانده شوند. جالبه ها، میگه که غیر اخراج فان خرج، میگه این خانه خودشونه، کسی حق نداره اینا رو بیرون کنه از اون خانه، البته فان خرجن، اگه خودشون خواستن خارج بشن گناهی بر اونها نیست، هر کاری میخوان با خودشون بکنن، فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف، یعنی برخلاف اون چی که هم میشه بوده این نیست که اون مرد دیگه تمام شد بخوان خانواده مرد بیان او رو اخراج بکنه. میگه للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، زنانی که طلاق میگیرن متقین وظیفه دارن که حقوق اونا رو بپذیرن، این حقیست به گردن متقین، یعنی بهرمند ساختن زنان مطلقه حقیست بر گردن متقین، میگه اگه تقوا داری حقوق اونا رو باید بپردازی. توی این سوره 25 تا حکم اخلاقی سوره بقره آمده که حالا وقت نیست، فقط دونه دونه اشاره میکنه. اون موقع یه طلاقی بوده که طلاق در واقع جاهلیت، همین که دعواشون میشده یک جمله‌ای بوده، مرد اون به کار میبرده سه طلاقه میشده زن، گفته تو دیگه مثل مادرم هستی، انت که دهر امی. مثلا قرآن میگه کسی این دفعه اگه حرفو بزنه، دو ماه پشت سر هم باید روزه بگیره، برده باید آزاد بکنه، دیگه هم حق نداره نزدیک بشه بزنش مگر اینکه اینا رو داده باشه. یعنی با این برخوردهای شدید که رو عصبانیت کسی به خودش اجازه نده. بله میگه زنم قبل از ازدواج اگه قبل از آمیزش خواست طلاق بگیره، عده‌ام لازم نیست نگه بداره و شوهرم وظیفه داره او رو از نظر مالی بهره‌مند بکنه و به خوبی و خوشی رها بشه. بارها این جمله تو قرآن اومده که فمتعوهن و سرهوهن سراحن جمیلا، میگه از هم اگه جدا میشید سریح با سین و هی جیمیه، یعنی یه چیزی رو 100% آزاد به صحرا رها کردن، اونم با جمیل زیبایی. میگه نذارید این پرونده تلخ تمام بشه، با زیباترین شکل از هم جدا بشین، با بهترین حالت سعی کنید این پرونده خط پیدا بشه، بدید تا اونجایی که مطابق عرف زمانه خوب هست، نذارید این لکه اون آثار روانیشون بسیار بده دیگه رو فرزندان میمونه، کینه ها دشمنی ها توی حامل خانواده ها که به وجود میاد. چشم من چند تا دیگه بعد قسمت های راجب حجابه که اونم برای خود زنا میگه برای اینکه مورد آزار قرار نگیرن در واقع گفته شده. وقت من تموم شده ولی فکر کنم 5-6 دقیقه من این کلیات رو بگم. یکی در مورد در واقع مسئله، چون اینا رو بعضی ها سوال خواهیم کرد، حالا بهتره من تو این قسمت بگم از اون وقت اون طرف صرفه‌جویی میگه میشه. در واقع مسئله چند همسری هست در دورانی که جمعیت قلیلی مسلمان ها داشتن، 100 تا 200 تا 300 تا، یه مرتبه جنگ میشد مثل احد 70 تا کشته شدن، 70 تا هم لت و پار شدن. خب این زنا چی میشن؟ اینا همین امشب دولت نیست، شهرداری وجود نداره، پرورشگاه وجود نداره، بودجه ای وجود نداره، اینا چیکار امشب این بچه ها چجوری میخوان غذا بخورن؟ چجوری میخوان؟ آیه اول اینه که قسط عدالت رو بین اینا جاری کنید، یعنی جامعه شروع کنه زندگی را تأمین کردن. ولی میگه ان خفتم الله تعدلوا فی الیتام، حالا اگه بیم داری که نه نمیتونیم، پول نمیدن مردم، دولت هم نبوده بودجه برای حفظ و نگهداری این زنانی که بی طرف پرست موندن، میگه که میتونید حالا ازدواج کنید، دو تا سه تا، یعنی اگه ببین اونا که امکانات دارن میتونن سرپرستی این چند تا رو، ولی مردا که همه امکانات نداشتن، جامعه فقیره، یه مرتبه میده از 70 تا خانواده که موندن بی سرپرست اصلا جانشون هم در خطر بوده، 10 تاشون فدیه شده، حالا نفری دو تا خانواده مسئولیت بپذیری، نمیشه تا 4 تا، مشروط بر این که بدونید عدالت میکنید. یعنی اگه لباسی میخری، کفشی میخری، نسخه تلخیه، ولی درست این که مثل این پای آدم مجروح میشه برای اینکه بدن نمیره، پا رو قطع میکنن. یعنی توی شرایطی که دولت نیست، هیچ سازمان سرویس دهنده اجتماعی وجود نداره، اولویت اول اینه که این عده که بی سرپرستن نگه داره. اولا میگه بدون ازدواج، ولی خدا واقعیت رو میدونه که پرفکشنیست نیستی که ایدئال رو بگه. عربی که تا دیروز دختر خودش رو تو خاک میکرده، اصلا زن رو نمیشناسه، حاضر نیست که زن غریبه رو بیاره، این اصلا موضوع سکس مطرح نیست. حالا بعضی استدلال میکنن مردم چون نیاز دارن، زنان یه دورانی نمیدونم عاملن، نمیدونم شیر میدن فلان، استدلالای مثلا این چنینی میکنه. اصلا آیه اینو نمیگه، آیه وظیفه نگهداریه، میگه بدون ازدواج اگرم عملی نیست نمیشین، بالاخره باید اگر مطمئنین که میتونین عدالت بکنید. حالا اینو شاید بس خواستین قسمت دیگه بیشتر بازش میکنیم. مهر زنو میگه که و آت و نسائه صدقات، اینا نهلتن، نهله یعنی اصل، مهر رو مثل اصل بدید، زنبور اصل که میاره ممکن بعضی بگه نیش میزنه، محصول تلاش هزاران بار رفتن شهد گلها رو، میگه مهریه باید به صورت نهله باشه، مثل اصل باید پرداخت. بعد میگه اگه خودشون به بخشش رو صرف نظر کرده، روابط انقدر شیرین و خوب بوده، اولا می سختگیری کرده بود، گفته بود 1357 تا سکه طلا بدی، نه پسر خوبی، حالا 50 تا شو به تو بخشیدم، میگه اب نداره، اگه با تیب و رغبت بود با این فکر نکن مثلا چیز بدی هستش.
خانم پنجاتار بخشید آقای آجازی را پنجاتار بخشید نفرمیدیم خانمی که 1457
متعلق نه خیر نبخشیدنیشون
ازدواج شد
اونم چاره ای نداشت، آبروریزی میشد و بعدم البته ایشون اون خانم سالی یک ماه هست تو امریکا، بقیهش تشریف میبرن ایران و بعدشون بله داستان مفصله که اون چه بلایی سرش اومد. به هر حال بارها میگه که هم زنان ارث میبرند و هم مردان، چه کم چه زیاد. یه دینار باشه در دورانی که هیچ وقت زن ارث نمیبرد، میگه للرجال نصیب من ما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب من ما ترک الاقربون مما قل منه اکثر. چه کمه چه زیاده، میلیارد هم باشه باید بدین، نمیشه آقا اون که میخواد چیکار، این همه کم هم باشه ای بابا کم بود دیگه، حالا اون میخواد چیکار، سر سوزن هم باشه تقسیم میشه. حالا این که فرق میکنه به نظر من خداوند سهم ارث زنان رو دو برابر گذاشته نه نصف، چون فرض رو بر این بذارین توی جامعه به مرد که 2 میلیون رسیده، این 1 میلیون چون مجبور خرج زن و بچهش کنه دیگه، براش 1 میلیون میمونه، ولی زن چون نگر میداره 1 میلیون که مال خودشه، 1 میلیون شوهرش هم مال اون میشه 2 میلیون. یعنی تو اون سیستمی که زن وظیفه نداره، قاطی نکنیم با حالا، تو اون سیستمی که تمام این بارها به عهده مرده، مهریه برای گارانتی آینده باید بده، پول شیر هم باید بده، هیچ جای قرآن نگفته زن آشپزی باید بکنه، رخت و شوره خونه، اینا رو معمولا خانوما میکنن، لطف میکنن، قرآن نگفته وظیفه، فقط یک وظیفه هستش. زن حق نداره اون روابطی که با شوهر داره با کسی دیگه به هیچ وجه، فقط همون یه وظیفه است که نمیتونه در واقع بگه مثلا کاری ندارم، مهر داده خرج زندگی همه چیم بگه من با تو کاری ندارم، اتاق تو جدا منم جدا، اصلا ما رو به خیر و تو رو به سلامت، چنین چیزی نمیشه. و نه کار دیگرش هیچ وظیفه قرآن، هیچ جای قرآن نیستش، ممکنه تو فقه و اینا باشه در واقع، فقط در واقع روابط زناشوییه که قابل در واقع صرف نظر کردن ازش نیست. بله حالا چون وقت گذشته خیلی اینا تو سوره دیگه است، من خدمت میگه که از زنتون اگه خوشتون نمیاد با خوبی خوشی باش زندگی بکنید، و عاشروهن بالمعروف مطابق عرف زمانه با هم معاشرت کنید، فان کرهتموهن اگه کراهت هم داری بدت میاد، می تو اصلی که باید خوشت بیاد بدت بیاد، فعسى ان تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خیلی چیزا تو بدت میاد ولی خیر بسیاری خدا در اون گذاشته، در حالی که معیار اینه که من از این قیافش دیگه خوشم نمیاد، خسته شدم میخوام عوض بکنم، میگه تو که راحت داری خیر خدا در همینه. میگه هیچ مردی حق ندارد در صورت تجدید فراش کوچکترین چیزی را که به همسر خود بخشیده، هرچند قنتار، قنتار یعنی گاف صندوق، پوست گاف پر طلا و جواهر، بخواد پس بگیره، چرا که در فضای زندگی یکدیگر وارد شده اید و پیمان قلیزی خدا از شما گرفته. این آیه 20 سوره نساء هستش که یه تعداد زیادی نساء، حالا 15 دیگه هست، چند تا من سوره نور بخونم. میگه زنانی که کسانی که زنان شوهردار را بدون آنکه 4 شاهد بیارن متهم میسازن، 80 ضربه تازیانه میخورن. اینم برای حفظ آبروی زناست، میگه تا 4 تا شاهد نباشن حق ندارید به اینا تهمت بزنید، اگه 3 نفر شاهد عادلن بیان اون 3 تا رو 80 تا ضربه میزنن، مادام العمرم دیگه از اونها هیچ سخنی رو نمیپذیرن که انقدر نوامیس در معرض حرفای دیگران قرار نگیره. یه سوره تو قرآن هست، اون سوره نور، واقعا از سوره تکندنده است که بسیار جوامع اسلامی از این موازین دور هستیم ما متاسفانه، که یه شایعه مطرح میشه عایشه از سپاه عقب میمونه، خوابش برده بوده و بعد پیغمبر یکی رو فرستاده بوده که معمولا میفرستاده که کسی چیزی جا نذاشته بوده، این میبینه پشت این سنگی عایشه خوابش برده و این برمیداره میاره، همه میگن آو اینا چیکار میکردن اون پشت تو صحرا، و یه دم دشمنان پیغمبر شایعه پراکنده میشه، یه دم منافقین هم که نمیتونستن به پیغمبر ایراد بگیرن، حالا یه نقطه ضعف این داستان رو تو سوره نور باز کرده. میگه چرا وقتی این چیزو شنیدین، لولا از سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرن، چرا به هم خوشبین نبودید، چرا نگفتید این اف که بهتان عظیمه؟ از تلقونها به السنتکم، شما زبانی یک خبری رو گرفتید و تقولون به افواهکم، با افواهتون اینا رو در گوش هم گفتید. ما لیس بهی علمون، دانشی نداشتید، اطلاع نداشتید. و تحسبون ها حینن، پک میکنید کار ساده، حرفیه دیگه، چیز زدیم خنداق که نیست گلو آدم بگیره. و هو اندالله عظیمون، اینا پیش خدا عظیمه. تو راجب ناموس کسی داری صحبت میکنی. یه سوره است که الله کلن به شدت مؤمنین رو توبیخ کرده که چرا شایعی رو دانن که چون زن پیامبره، اصلا یه کلمه اون نیست. موقعیتی تو جامعه پیش آمده، می اصلا حق ندارید بازگو بکنید حتی این مسائل رو. چطور به خودتون اجازه دادید؟ چرا از اول نگفتید که اصلا ما مجاز نیستیم راجع به این مسائل حرف بزنید؟ تازه اینا شیرینی جلسات ماست. شنیدی فلان؟ آره تو به یکی تو شنیدی؟ واخه اون چی گفت؟ این چی کار کرد؟ بعدش چی شد؟ چه کنجکاوی های بیهوده ای داریم و چقدر تو این سوره نور این مسائل رو بر ما باز کرده. یه سلسله چیزا راجع به حجابه که حالا من بکنم بخوام بگم از اون بحث عقب میمونیم، بعدا خدمتون میگم. مسئله حجاب چشم، حجاب زبان، راه رفتن بقیه قسمت هاست. یکی همون آیه معروف الرجال قوامونه هست و فضل بوه نفه کنم بذاریم بهتر تو قسمت، حتما اون رو سوال میکنید. مسئله عدالت. بله خب به نکاتی هست دیگه، وقتا هم دیگه فکر کنم خیلی گذشت، حتما اینا به حال ادامه پیدا میکنه. به حال خیلی ممنون، من هم در هر دو قسمت از حق خودم تجاوز کردم، میشانم که ببخشین. به حال فکر کنم یه آنتراکت بازی 10 دقیقه هست و بعدش در خدمتون هستیم و دیگه هستی میخواییم بگیم دیگه، ما چاره نده، فهم ما به سلامت از اینجا بریم.